بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائم اعداء الله ان الان الی یوم لقاء الله. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط فرمان. قبل از اون که ادامه روایت حدیث معراجیه رو عرض کنیم، این نکته راجع به آیاتی که در قرآن کریم راجع به سجده دارد عرض کنم که بعضی از عزیزان گاهی اون سور یا اون آیه که مثلا سوره سجده دارد، آیه سجده دارد، اونه نمیخوانن، میگن رد میدن، شاید یه دهی مثلا سجده نکنن. در سجده قرآن نه قبله شرط، نه طهارت شرط، نه وضو لازمه، نه مر لازمه. به مجرد این که شما آیه سجده رو شنیدید سرتون رو گذاشتید روی زمین، نه مرم لازم نیست، مرم لازم نیست، طهارت هم لازم نیست، وضو نداشتی، یه جایی شنیدی، بالاخره فرن ها، البته سجده کردن طهارت داشتن و به مر سجده کردن و اونم تربت افضله، بسیار کار خوبیه. اما شرط سجده آیه واجب طهارت و قبله و اینا مر نیست. دقت فرمودین انشاءالله اینه که پس خونده بشه. لذا با هر سجدهی که ما میکنیم خدا یه درجه به ما میده. آنقدر شیطان عصبانی میشه، ناراحت میشه، میگه ای وای من سجده نکردم، یا آقا سجده کرد. نزدیکترین حالات انسان به خدا لحظه سجده است و خوب است بعد از این سجده انسان یا حاجتی هم از خداوند طلب کنه انشاءالله. صلوات خط بفرمایید. خب بعد از ذکرشم، این ذکری که خواب وارد شده افضل خوبه، اما همه فقها گفتن همین که پیشانی تو روی مر گذاشتی یا روی زمین گذاشتی به قصد سجده واجب کفایت میکنه، اما ذکر گفتن و دعا خوندن افضل است، ولو اقلن یک یا اللهی باشه، یه صلواتی باشه. بسم الله علیه. ذکر سجده ای که حضرت عالی خوندین تکمیل دیگه بهتره. چقدر مطالب قشنگی در این سجده است. خدایا من سجده کم برای در مقابل تو استکبار نکردم، استنکاف نکردم، بندگی کردم، به درگاه تو آمدم. اما برگردیم به تابلوهای جهنم. از کردیم در تابلوهای بهشت چهار مطلب بود و قبل از هر چهار مطلب سه تا شهادت بود بسیار جالب: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. اما وقتی به دربای جهنم و آتش رسید دیگه اون سه تا نبود، شهادتین نبود، کلمات چهارگانم شد ستا. مکتوبون ثلاث کلمات: لن الله کاذبین، لن الله باخلین، لن الله ظالمین. کسی هم که خدا او رو لعنش کرده، نفنش کرده، دیگه بیچاره و بدبخت. دروغ یکی از گناهان کبیره است، دروغ از گناهان کبیره است که اگر وقتی هم که دروغی از دهن کسی میاد بیرون، گند و بوب و تعفنی میرود به عالم بالا، ملائک میگن این گندبو از کجا آمد؟ میگن فلانی آقا، فلان آقا، فلان خانم روی زمین دروغ گفت، این گندبوی دهن اوست. ملائک میگن او خدا لعنتش کند انشالله که دروغ گفت، آسمان را به گند کشید. جرمی معادل با 70 زنای با محارم برای دروغگو مینویسن. جرمی معادل با 70 زنا با محارم. ببینید ما دروغ رو خیلی ساده فرض میکنیم. حالا مجوزات چه عرض میکنم؟ در بعضی از جایی که شارع مقدس اجازه داده که ما دروغ بگیم اون انشاءالله عرض میکنم. دروغ خلاف واقع است. در قرآن هم خدا فرموده کنوم از صادقین اتقوا الله، از خدا بترسید و با صادقین باشید، نه با کاذبین، با دروغگو نباشید. دروغ در روایت داریم تمام خباثت ها و پلیدی ها در یک اتاقی قرار داده شده، کلید اون را دروغ قرار دادن، مثل شراب. روایات داریم تمام خباثت ها در یک اتاقی قرار داده، کلید شراب است. خباثت ها در یک اتاق قرار دادن، کلیدش غضب است. خباثت ها در یک اتاق قرار دادن، کلیدش دروغ است. اینا همه دروغ، درسته، همه حقیقت داره. ممکنه که بعضی از گناهان معاصی گناهان کلیدیه. لذا مردی آمد خدمت امیرالمومنین، عرض داشت علی جان من به 4 گناه بزرگ عادت کردم، به 4 گناه بزرگ میخوام ترک کنم، ولی نمیدانم کدامش رو اول تر کنم. یکی این که زنا میکنم، دوم این که شراب میخورم، سوم این که دروغ میگم، یکی هم دیگه داشت. آجان شراب میخورم، دروغ میگم، زنا میکنم، دزدی میکنم، دزدی میکنم، سارقم. حالا کدام یکی که من ترک کنم؟ از کدام؟ خب قطعا اگر به ما مراجعه کند فورا میگیم زنا نکن، شراب نخور، دزدی نکن. میگم دروغ رو آخر قرار بدیم. دروغ دیگه، ای بابا دروغ که. حضرت فرمود نه، برو از دروغ، اول دروغ رو ترک کن. رفت و اتفاقا از معذر امیرالمومنین که خارج شد، رفت در جمع رفقایش، اونایی که علی مسئول بودن، دید جام شرابا رو ریختن و خلاصه آره بفرما کجا بودی؟ یه نگاهی که به شرابا، گفت که من دیگه شراب نمیخورم. چرا؟ که قول دادم به مولای عملی دروغ نگم. گفتن دروغ چه رفتی به شراب داری؟ میگم شراب بخور. نه الان اگر بخورم برم اونجا اقرار کنم بگم من شراب خوردم، تازیه نمیخورم، نمیخورم و تو اقرارم نکنم. زمینی سرقت فرام شد، همینطور فکر دستم جدا میشه. اگر رسما برم تو دادگاه اقرار کنم. زمینی زنا فرام شد، گفت نه الان برم 100 تا تازیه نمیخورم. آقا ما دیگه با شما جور در نمیم، حازا فراغون بینی و بینکم. از همین جا راشو از رفاش جدا کرد با یه ترکیه دروغ، با ترکیه یک دروغ. چون ما دروغ رو کم فرض بکنیم. ببینید در اون نامه ای که مأمون لعنت الله علیه به حضرت رضا می نویسه و تقاضای گناه کبیره رو می کند و گناه کبائر چند تا هست، حضرت میگه یکیش دروغ، دروغ گناه کبیره است. و همینطور خب این دروغی که از گناه کبیره است گاهی اقتضا میکند شما دروغ مصلحت آمیز بگی. آبروی کسی در خطره، مال و جان کسی در خطره، تو با یه دروغ حق کسی رو ضایع نمیکنی، تهمت به کسی نمیزنی. چلو یه دعوا با نزا با خوندسی رو میگیری. اینجا شارع میگه من خدا، من پیغمبر، من امام صادق بهت میگم برای حفظ آبروی مؤمن خطایی کرده، اشتباهی کرده، جنایتی کرده، تو اینجا بیای دروغی بگو. المصلح لیس به کاذب دروغ، یعنی کسی که در صدد اصلاح بین دو کس است اشکالی نداره دروغ مصلحت آمیز بگی. دروغ مصلحت آمیز به از راست چی؟ فتنه انگیز. به از راست فتنه انگیز. این هم عقل تایید میکنه، هم شرع تایید میکنه، هم فلسفه خلقت. ما داریم در میان بزرگان شخصیت‌های کلانی که از عقلا مثل کانت و مثل افلاطون و سقراط و نظیر اینا این دروغ مصلحت آمیز را تایید میکنن. ما یه وقت میگیم دروغ مصلحت آمیز، یه وقت دروغ منفعت انگیز، این فرق داره، اشتباه نشه. اون کسی که دروغ میگه تا حفظ منافع کنه سود چندان ببرد، اون حرامه، اون گناهه، اون جنایته. بیاد یه صحنه سازی کنی، یک معاملات کاذبی انجام بده، بعد بیاد به دروغ بگه آقا این جز برای خودم وقت تمام شده، برای خودم وقت تمام شده، بعد میگه دروغ مصلحت آمیز بگیم دیگه. بارها دیدیم بعضی از اربابا به شاگردان میگه بو این جنس این مقدار خریدیم، این مقدار هم میفروشیم. شاگرد یکم قلبش دقیقتر و پاکتر و خلاصه هنوز قلبش قسی نشده بوده، زنگ زده سوال میکنه آنجا اربابا میمیم چکار کنم، من که میدونم این جنس اینه حرام است، بیرونم میکنه، بیرونت کنه. چاره چیه؟ اینجا دیگه تو نمیتونی با دروغ زندگی تو تأمین کنی. در صورت بزرگان، روایات، احادیث وقتی در کتب اخلاقی پیرامون مسئله دروغ صحبت میکنن، فورا مجوزاتش هم بیان کردن، یعنی در چند جا جایزه. منتاش اونجا در حقیقت باز همونجا فقها میگن اگر میتونید اینجا توریه کنید، دروغ مستقیم نگید. توریه یعنی چی؟ آقای زید آمده ساعت 7 صبح فحاشی کرده دنبال بکر، اون وقت بکر آمده میگه حسن آقا شما کنجا بودی؟ من شنیدم فلان دو من فش داده، تو نشنیدی؟ او ساعت 7 صبح فش داده، تو زن بود ساعت 6:30 صبح در نظر بود، بگو من نشنیدم صبح فش. این میگن توریه. شما یه تو قصد کردی اون شنونده چی دیگه میشنوه، فقط برای جلوگیری فتنه بود، دعوا و نزاع و خونریزی. لذا همه فقها و متکلمین میگن هر جا که یک مقصد عقلایی اخلاقی و علمی در کار باشه انسان میتونه دروغ بگه، ولی آنقدر دیگه این دروغ مصلحت آمیز استفاده نکنه که بعد یا باشه دیگه براش عادی بشه. نه خیر، این هم باز یه حدی داره، حواس جمع باشه که یعنی از این طوری سوء استفاده نکنه. گویی از همین این بشر سوء استفاده میکنه، باید حواس با جمع باشه. مثلا در حرب میگن در جنگ جایزه، فرمانده دستور عملیات میخواه بده، ساعت عملیات رو نیرو سوال میکنه آکی عملیات چون میشه، از کجا باید بریم، در کدام منطقه باید لنگر بندازیم. اینجا فرمانده عقل نداره راستشو بگه، چون ممکنه دشمن جاسوس داشته باشه. دیگه بعضی جاش هم دیگه مترسن دیگه راستاش بگم ده حالا بالاخره آره یه مقدار باید احتیاط کرد، تقیت دینی به دین آبایی، یعنی بلدتی ممکنه که یه مورد دیگرم بگم، بعضی ممکنه بعضی ما مردا سوء استفاده کنیم. حالا اگر سوء استفاده نمی کنین میگم صلوات قد فرید. بله؟ آه خیلی. حالا گاهی شده بعضی زن ها پرتوقع هن. اگه بفهمن حاجه ها چقدر پول داره جیبش خالی میکنن. اینجا جایزه همه پولات به زن نگی یکی جاش هم اینجا. ولی اگه زن خیلی فهیم و عاقلی هست اشکالی نداره راستش رو بگو. ولی گاهی اگه خیلی دروغی زن ها امروز رنگ دارن پیش حقوقی تو نگاه میکنن بی انصافا به اداره زنگ بزنن آجای فلانی چقدر حقوق میگیره ایچی آبرود رفته. باید خیلی اطلاعاتی عمل کنی. اما اگه زن واقعا خدا وکیلی رعایت میکنه تو رو به خرج نمیاندازه واقعا شریک زندگیت خوبه اینجا دیگه لازم نیست بهش دروغ بگه. ولی بعض زنات آره مبلمان به طلاهای زن فلانی نگاه میکنن به مبلمان فلانی نگاه میکنن به قالیای فلانی نگاه میکنن بفنن که جنوالی یکم پول پستا کردی خلاصه آره دیگه به خرجت میاندازن. ها یعنی دیگه بالاخره اگه پول قبلا به خانم داده که اشکالی ندارد. در صورت که جای 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 یا مثلا ببینید گاهی عرض کردم طرف ببینید که به عللی شما از فلانی خوشت نمیاد یا آقایی حالا قومت خیشته دوستته واقعا خودت هم تو اصلا دوستش نداری بدت هم میاد ازش اینجا جایزه بگی آقا بدم میاد ازت؟ نه جایزه نیست. اینجا میتونی آقا دوستت دارم ولی دوستت دارم طوریه کن بی منا از با بگی آقا مخلوق خداست بنده خداست از اینجا که واقعا باید دوستش بداریم دیگه از اینجا که باید دوستش بداریم ولی یک کارایی انجام بده بدت میاد تو حق نداری بهش بگیم بدم میادست این رو قیافته ببینم. اما برعکس اگر دوستش داری باید بگی که فلانی دوستت دارم. بعضی از مردا زنشون خیلی دوست دارن ولی غرور داره به زنش نمیگه دوستت دارم. زن ناراحت میشه میگه آجا یک باری به من خود دوستت دارم. اینجا جایز بگی دیگه بگی بیالت بگو دوستت دارم چه اشکال دارم فخبر او خبرش کن. چقدر ما روایت داریم که مرد وقتی به زنش بگه دوستت دارم تو این زن تا زنده حرف قلبش بیرون نمیره. چه اشکال داره انسان بگه اخبار کنه. اگه دوست دارید بگید ولی اگه دوست ندارید نگید بله تو اون فتنه درست میکنه زندگی رو سرد میکنه همون دومی گرم میکنه صفا میبخشه به زندگی. پس ما من نامن الوقت خوست. پس خدا در عالم بالا دروغگویان را لعن کرد. لعن الله باخلین اونن که بخل ببرزن. بعضی ها واقعا به قول امام صادق فرم این کانم خلف من الله حقا فالبخلول مازا من روایت دیشب تو منزل خوندم اگر اون چه که ما بذل و بخشش میکنیم قبول داریم خداوند جایگزین میکنه پس چرا بخل بورزیم؟ اگر بخل ورزیم خود ما ضرر کردیم. حالا من یه قصه ای براتون بگم این قصه خیلی عجیبه خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مشکینی رو از علما و فقها و خبرگان بود استاد زبده حوزه علمی و قم و مفسر و کمالات زیادی این مرد داشت. خب هم روح انقلابی این مرد داشت در زمان طاغوت هم خواب چند بارشون زندان و تبعید و خلاصه خب تو وقتم زنده بود بعد از پیروزی انقلاب الحمدلله جز رئیس خبرگان بود و با. این بزرگوار فرمود در اوایل طلبگیم یه وقت من خیلی وزم خراب شد رفتم از یه آقای یه پنج قرونی قرض کردم که برم برای پنج قرون زمان میشد چیزایی بخریم پنج قرون قرض کردم که برم اصلا بالا مایحتاج منزل بخرم. 5 قرون قرض کردیم، رفتم به سمت اون مغازه‌ای که می‌خواستم جنس بخرم. یکی از رفقا به من رسید و گوشی خیلی گفتم بله، گفت پول نداری 5 قرون به ما بدی، قرض حسن ما بعدم بد بدیم. منم دیدم خب من حالا حیثیت و آبرو دارم برم یه 5 قرون دیگه قرض کنم؟ این بنده اختیارات کسی نداره. گفتم خدمت شما، 5 قرون خدمت شما. خودم برگشت رو گفتم چرا کنم، برگشتم به سمت منزل دست خالی برم، چطور یه خیلی فاصله نشد. دیدم کسی همشهریم آمد به من رسید و سلام علیکم هاشم خلی حالت چطوره؟ اول پرسیو دیدم در آورد 5 تومن به من داد، 5 تومن من داد، 5 تومن اون زن. خیلی خوشحال شدم و خلاصم به هم ما 5 قرون دادیم، 5 تومن به من داد. برگشتم که برم به اون مغازه‌ای که باز همونجا میذارم بود، باز یه آقایی رسید و گوش خیلی پول نداری 5 تومن به ما قرون اصلا نمیدی، دادیم بهش، دادیم و گفت باز گفتم این چی شد. خلاصه برگشتم باز برم به سمت منزل معلی دیگر، بود این دوست رفقا رسید و خیلی مرید و رفیق آقا بود و دوستدار آقا بود و رسید 50 تومن در آورد به ما داد، 50 تا تک تومن. اینه که گرفتم خدای مشکینی میگه دیگه، خیلی خوشحال شدم 5 قرون دادیم، 5 تومن 5 تومن دادیم 50 تومن. گفتم یه دور دیگه بزنم برای گرفت پیدا بشه اینه بگه 500 تومن آمد. گفت یه دور دیگه رو کسی پیدا نشد. خب حالا با 5 قرون آمده بیرون، با چقدر برگشته؟ چقدر؟ یکم فکر کنید دیگه. 55 تومن 5 قرون. خب اونا که قرض داده میاد دیگه، حسن زن داریم و مؤمنین دیگه، خوشگمان باشیم. اونا قرض گرفتن دیگه. خب بالاخره شرعن میتونی حساب کنی، شرعن اونا گفته میدم بد دیگه. در اصلت خداوند تبارک و تعالی اینطوری وقتی بذل و بخشش میکنی خدا میده. منتهاش انما الاعمال بالنیات. چون آقای مشکینی فرمود دیگه بعد از اینکه 50 تومن گرفتم چه دور زدم کسی پیدا نشد دیگه، به تمایه دیگه بشر اینطوریه. خدا انشالله همه ما رو هم بزول هم بازل کنه و بخیل نباشیم انشالله. و لعنه ظالمین هم کس کردیم که خدا از ظالمین بدش میاد. ظلم بد چیزیست، اگر کوی به کوی ظلم کند، حیوانی به حیوانی ظلم کند، گاوی به گاوی شاخ بزند، فردای قیامت برای مکافات خدا زندش میکنه. و این که حشر مال انسان هاست، قیامت و میزان اعمال مال انسان هاست، ولی استثناءً از الوحوش و حشرت، یه عده از حیوانات محشور میشن برای مکافات. بله، بر درب دوم جهنم نوشته بود من رجا الله سعده و من خاف الله امنه و الحالکم مقرور من رجا سوى الله و خاف غیره. فرمود نوشته هر کس به خدا امید پیدا کرد سعادت مند شد، و اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا فان الجنت هی المأوى. خوف خدا عجیبه. من خاف الله، اگر کسی از خدا بترسد خداوند خوف و ترس او را در دل همه چی میاندازد. ببینید انسان وقتی از خدا بترسین، فرعون اون همه قدرت داشت، پس موسی با عصاش میترسید؟ مگه موسی چی داشت؟ یا عصا داشت، نه لشکر داشت، نه جندی داشت، فرعون همه چی داشت ولی از موسی میترسید؟ چرا یزیدیان این همه جمعیت رو جمع کردن برای کشتن امام حسین میترسیدن؟ مگه امام حسین چقدر بود؟ کل لشکری که حضرت داشت به 1000 تا بود، 1000 تا که شب عاشورا همشون رفتن، تعداد کمی موندن، 150 خورده موندن، اما میترسیدن در امام حسین، چون مثلا از خدا میترسیدن. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه، سخنرانی میکرد کاخ امریکا میلرزید، انگلیس میترسیدن، وحشت داشت از این پیرمرد. مگه چی داشت؟ اگر ببینید انسانی که تقوای الهی در دل داشته باشد، اما دشمن میاد بهش حمله میکنه، اما وحشت داره ازش، اضطراب داره، دلهره داره. همه شنیدید امام حسین میان گودال قتلگاه کسی جرأت نمیکرد بره سر شبور، حرکت میکرد، یه نگاهی میکرد جمعیت فرار میکرد. ولذا بزرگان اهل معنا میگن اگر امام حسین خودش در اینا تصرف نمیکرد، راضی به رضای خدا نبود، کسی جرأت نمیکرد بره نزدیک سر امام حسین رو ببره. بله، هر کسی از خدا بترسد در امن و امان است، هر کسی مغرور بشود، فریب بخورد به مالش، جان، جوانیش، عمرش، این هلاک میشه. هلاک میشه. هر کسی به غیر خدا دل ببندد ناامید میشه، ناامید میشه. در دعای ماه رجب چی میخونیم؟ خواب الوافدون علا غیرک و خسر المترزون الا لک و زاء الملمون الا بک و اجدب المنتجون الا من انتج فضلک، بابک مفتون راغبین و خیرک مبذول طالبین، عادتک الاحسان الى المسیئین و سبیلک الابقاء الى المعتدین. حالا عرضم سر جمله اولش، ناامید شدن اونایی در خانه غیر خدا را زدن. خدا در یه حدیثی، حدیث قدسی، آقا قسم میخوره به عزتم، به جلالم، به کبریاییم، به علو و مکانم، هر کسی در خانه غیر من بزند، از غیر من کمک بطلبد، دندون تمش میشکنم و لباس ذلت و خاری به قامتش میپوشم، بیچارش میکنم. و درب سوم جهنم نوشته بود من اراد ان لا یکون فی القیامت عریانا فلیکس جلود الاریه، من اراد ان لا یکون عطشانا یوم القیامه فلیسق عطشانا فی الدنیا، من اراد ان لا یکون جاعا فی القیامه فلیطعم جاع فی الدنیا. چقدر جالب، چقدر جالب. اگر کسی دوست دارد فردای قیامت برهنه وارد قیامت نشود، میگه فردای قیامت برهنه وارد، ولی یه کفنا قصبی بوده، کفنی کرده، این خمس نداده بوده، زکات نداده بوده، نمیده مال یتیم بوده، مال صغیر بوده و و و بله، ولی اون روز کسی دیگه به عورت کسی نگاه نمی کنه، و خودش خجالت میکشه، خودش شرمنده میشه. اگر کسی میخواد فردای قیامت برهنه وارد قیامت نشود، به برهنگان لباس بپوشه. افرادی هستن که در ایام مثلا فروردین، نوروز لباس ندارن، یا در زمان عادی لباس ندارن، خیلی در مضیقه هستن، اصلا یه بالاخره گهگاهی خانوادهایی که در مضیقه هستن، آره اینا رو ببره یا پولی بده که آقا این پول فقط مخصوص لباست، فقط مخصوص لباست، لازم هم نیست که لباس های گران باشه. یه وقتی آقای طلبه یا آمد باشه گفتم بله، یه پیرنی برای ما بخیر، گفتم ببینیم، بردم شد توی خیاطی و اون خیاط گفتم یه پیرن برایشون بگیر، اون من یه خدا گفت آجا از اون پارچه های خوب دیگه بگو بده زده، گفتم نه ببین همون پیرنی من خودم بپوشم، از همین پارچه ای که آجا برای خودم دوخته برای تو هم دوزم دیگه. آره نصیحتش کردم که دیگه طمع را نباید چندان نمود، که صاحب کرم را پشیمان نمود. بله اون آیه حساب جدای لن تنالو البر حتی تنفو مما تحبون، اون چیز دیگری است. حالا عرضم در انفاق لازم نیست که شما حالا حتما اون اعلا رو بدید، بله دادید خوبه، کسی هم منکرش نمیشه، ولی اون طرف مقابل نباید تمام باشه. شما هرچی بهش دادی بگونه دست درد نکنه، خدا خیرت بده. یا آقای آمد در منا خدمت امام، تازه کمک کرد، حضرت یه خوش انگور بشتن، گفت آقا انگور نمیخوام، گفت پول بخوام. حضرت بهش گفت نه، امین. آقا رفت. دومی آمد، حضرت یه خوش انگور بشتاد، خدا خیرت بده آقا جان. حضرت که دیگه بشتاد، همدو بشتاد. اون اولی شاید برگشت که دیگه تمام شد. ما در روایت داریم کسی که از رزق روزی کم بگذره، خدا از روزی زیاد او رو محرومش میکنه، محرومش میکنه. آره رضا، اگر حد یه چیزی به ما رسید نباید نگاه کنیم به کمیتش، به صرف کی آمده. اگر کسی میخواد برنده وارد سرای محشر نشود، برندگان را بپوشد. اگر کسی میخواد عطشان و تشنه وارد سرای قیامت نشود، تشنگان را در دنیا سیراب کند. اگر کسی فردای قیامت میخواد گرسنه نشود سرای قیامت، باید در دنیا گرسنگان را سیر کند. چون روایت خیلی مطلب داره، انشالله بقیهش اگه زنده بودیم فردا شب که شب اربعین است، انشالله این روایت تمام میکنیم و یکم هم درباره اربعین صحبت خواهیم کرد. اگه زنده موندیم، مردیم هم که دیگه تلفت. صلوات خدا بفرمایید. نعم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بعد از مرگ علی اکبر من زنده نمیمانم، حاجت به بریدن نیست، این هنجره عطشانم، حاجت به بریدن نیست، این هنجره عطشانم. حسین جان